ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید اگر آمریکا برجام را پاره کند، جمهوری اسلامی آن را آتش میزند. 868 هکتار از جنگل‌های پاسارگاد در استان فارس در آتش سوخته است. وزیر راه و شهرسازی میگوید توافق تازه با بوئینگ تا 7 میلیون تومان به نفع ایران پیش رفته است. درود شنوندگان ارجمند. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با بعضی از مسئولان ارشد اعلام کرده است جمهوری اسلامی برجام را نقض نمی کند، ولی اگر آمریکا برجام را پاره کند، جمهوری اسلامی آن را آتش می زند. به گزارش دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای امروز در این دیدار گفت موافقان و مخالفان برجام هر دو مبالغه می کنند و به گفته او خلل و فرج برجام باعث سوء استفاده دشمن شده است. رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه وظیفه طرف مقابل در برجام رفع تحریمات بوده گفت مسئله بانک ها حل نشده، مسئله بیمه نفتکش ها در سطح محدودی انجام می شود و پول های نفت ایران و پول هایی که ایران در دیگر کشورها دارد به جمهوری اسلامی داده نمی شود. آیت الله خامنه ای کسانی را که دشمن خوانده است متهم کرده که می خواهند به گفته او توانمندی های جمهوری اسلامی را متوقف کنند یا از بین ببرند یا از رشدش جلوگیری کنند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز گفت توافق جدید با شرکت هواپیماسازی بوئینگ 5 تا 7 میلیون دلار به نفع ایران تمام شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم گفته زمینه‌های برای خرید هواپیما از شرکت بوئینگ فراهم شده و مذاکرات در حال انجام است. به گزارش رویترز، دفتر خاورمیانه‌ای شرکت بوئینگ هنوز درباره این مطلب اظهار نظر نکرده است. رویترز هفته گذشته گزارش داده بود ایران در آستانه یک توافق تاریخی برای خرید هواپیما از بوئینگ از زمان انقلاب 1357 است. مدیر عامل شرکت ایرانر هفته گذشته با اشاره به مذاکرات با شرکت بوئینگ برای خرید احتمالی 100 فروند هواپیمای مسافربری گفته بود موانع و مشکلاتی بر سر راه خرید این هواپیماها قرار دارد. 270 تن از نمایندگان پارلمان اروپا امروز با انتشار بیانیه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند تا روابط خود با جمهوری اسلامی را مشروط به پیشرفت و بهبود حقوق بشر کنند. این نمایندگان اروپایی با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران و همچنین اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی افزودند که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از گذشته شده است. در این بیانیه از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز انتقاد شده و آمده است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی هزاران کاندیدا توسط شورای نگهبان فیلتر شده و از شرکت در انتخابات محروم ماندند. این نمایندگان پارلمان اروپا همچنین به حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد در سوریه اشاره کرده و آن را موجب نگرانی جدی خود دانستند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک فعال حقوق بشر در ژنو ارزیابی او را درباره بیانیه نمایندگان پارلمان اروپا جویا شده است. حسن نایب هاشم:
البته میدونید که 270 نماینده اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا نیستند، ولی کن حداقل در کلام اتحادیه اروپا همواره بر این تاکید داشته که مسئله حقوق بشر در کنار مسئله هسته‌ای براش بسیار اهمیت داره و این دو موضوع با هم هم عرض هستند و یکی بر دیگری تقدم نداره. در کلام چنین هست. میدونید که اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای در رابطه به مسئله حقوق بشر رو داشتن در گذشته. مسئله اعدام از مهمترین مسائل مربوط به جمهوری اسلامی هست، به خصوص اعدام‌های پرشمار. از اونجایی که اتحادیه اروپا تمام کشورهاش سال‌هاست که موضوع اعدام رو لغو کردن، مسلمه که به این جور مسائل به اون اصولی که اتحادیه اروپا معترض هست برش تاکید می‌کنه.
آقای نایب هاشم، همونطور که اشاره کردین علاوه بر مسئله اعدام‌ها، در این بیانیه به اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی هم اشاره شده، یعنی دو مورد خاصی که در این بیانیه آمده این دو مورد هستند. فکر میکنید که کدوم یک از این دو مورد بیشتر مورد توجه اعضای اتحادیه اروپا است؟
هر دوی این مورد، به اضافه مورد اعدام ها و بسیار به اضافه موارد دیگر مثل شلاق زدن، مثل اعدام در ملأ عام و مسائل قطع عضو، اینها مسائلی هستش که همیشه اتحادیه اروپا روش تاکید داشته، در همین گفتگوهای متقابل داشتن، ولی خب در یک بیانیه به همه این مسائل اشاره نکردن. حداقل در کلام صحبت بر این هستش که تمام مسائل حقوق بشری باید یکسان توجه بشه و میدونید که کشورهای اتحادیه اروپا به قطعنامه‌هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین در شورای حقوق بشر تدوین میشه و ارائه میشه همواره رأی مثبت دادن کلیه کشورهای اتحادیه اروپا. بنابراین مسائل مربوط به حقوق بشر رو همه رو با همدیگه در ارتباط با همدیگه مورد توجه قرار میدن.
رئیس دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا آقای ژرارد دوپره گفته که اگر اتحادیه اروپا به طور جدی و علنی بر بهبود حقوق بشر در ایران اصرار نکند، این به معنای یک آسیب جدی به اعتبار ما خواهد بود. اما با وجود این مشکلات اقتصادی، آیا اعضای اتحادیه اروپا به این مسئله پایبند خواهند بود به نظر شما؟
به هر حال حداقل اینه که اونها تحت فشار به شدت هستند از طرف توسط بسیاری از همین نمایندگان اتحادیه اروپا، احسابی که در مسئله حقوق بشر براشون اهمیت جدی داره. نمیدونم میدونید یا نه، زمانی که خانم اشتون به ایران سفر میکرد در ابتدا به هر حال مسئله حقوق بشر چندان مورد توجه نبود، ولی که هم سوکومیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و هم دلیگیشن یا به هر حال اون گروه ایران پارلمان اتحادیه اروپا برای این تاکید کردند که باید حتما با نمایندگان جامعه مدنی هم صحبت کنه خانم اشتون، و میدونید مسائل متعاقب اون رو که با خانم نرگس محمدی دیدار داشتن خانم اشتون و غیره. به هر حال تاکید اولیه شاید به خاطر منافع اقتصادی نباشه مسائل حقوق بشر، ولی که مجموعه نیروهایی که در اتحادیه اروپا چه در ارگانهاش و چه در سطح جامعه روی مسائل حقوق بشر پای می فشارن قوی تر از اون هستن که این امکان رو داشته باشه اتحادیه اروپا مانند مسئله ها پیش، دهه ها پیش، جدا از مسئله حقوق بشر بتونه مسائلش رو با جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی حل بکنه.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ژنو با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
اجرای ده ها حکم اعدام در ایران طی یک ماه گذشته.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام را متوقف کنید، این خواسته عفو بین الملل از مقام های ایران است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه موضوع اعدام در ایران همراه باشید.
گزارش‌هایی از تعطیلی کارخانه 80 ساله ارج حکایت می‌کنند. بعضی مسئولان کارخانه گفتند که تولید را ادامه نخواهند داد، چرا که شرکت زیانده است و ادامه روند تولیدی هیچ سودی نخواهد داشت. پیشتر گزارش‌های تعطیلی ارج تکذیب شده بود. ارج از نام و نشان‌های دیرین و برجسته ساخته‌های بازرگانی ایران به شمار می‌رود. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ارج نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، با همین شعار تبلیغاتی 80 ساله رسماً تعطیل شد. کارخانه ارج که هر کدام از ما خاطره ای از روزهای صدای آبگرمکنهایش در زمحریر سرماها و باد کولرهایش در چله تابستانها را به یاد داریم، با تنها یک خبر کوتاه بی ارج شد. ارج که عنوان قدیمی ترین کارخانه ای تولید محصولات خانگی در ایران و خاورمیانه را با خود به یدک می کشد، با 8 کارگر در سال 1316 شمسی در خیابان سیمتری تهران توسط خلیل ارجمند تأسیس و در اواخر دهه 50 با بیش از 2300 پرسنل و 55 میلیون تومان سرمایه پیشتاز صنایع ایرانی شد. تا اکنون با کمتر از 100 کارگر مرگ خیش را به نظاره بنشیند. خبر تعطیلی این واحد صنعتی در حالی در رسانه ها منعکس شده که ارج در کنار کارخانه های صنعتی چون آزمایش، ایران ناسیونال، شهاب و پارس الکترونیک مسیر تولید داخلی را در سالهای پیش از انقلاب به سرعت پیمود و یکی از بهترین ها شد. هنوز تبلیغ محصولات ایرانی در تلویزیون ملی ایران و اقبال مردم به مصرف کالای ایرانی در خاطره بسیاری از ایرانیان زنده است.
بخاری توی ایران فراوون فراوون، بخاری توی ایران فراوون فراوون، ولی هر کسی دید گفت فقط اون، فقط اون، فقط اون، فقط اون.
با هشتک ارج اگر امروز به سراغ شبکه اجتماعی تلگرام بروید، می توانید عکس ها و خاطرات بسیاری از مردم را از این محصول قدیمی مشاهده کنید. یکی از کاربران این شبکه اجتماعی نوشته است: ارج را هم کشتند. فرهاد مرادی، شهروند ایرانی که سالها در خانهشان از محصولات ارج استفاده می کرده، با ابراز تأسف از تعطیلی این واحد صنعتی به رادیو فردا میگوید:
در واقع سه نوع محصولات ارج تو ایران وجود داشت. یک محصولات مثل میز و صندلی اینا بود، یک محصولات برقی مثل یخچال و محصولات که با نفت کار میکرد مثل آب گرم کن ارج و اینا، که اینا من خوب یادم هست توی ما خودمون داشتیم، توی خونه های بقیه هم بود. و اون جایی که یادم هست این محصولات به کشورهای عربی همجوار ایران هم صادر میشد اون موقع.
محمد تهانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفتگویی که با ایسنا داشته تنها خبر تعطیلی کارخانه ارج را تایید کرده و گفته است که درباره کارخانه پارس الکترونیک اطلاع در حد شنیده هاست، هرچند این کارخانه 4-5 سالی است که تولیدی ندارد. با این حال فرهاد حنیفی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ضمن تکذیب خبر تعطیلی کارخانه ارج، آن را فضاسازی رسانه‌ای علیه دولت روحانی دانست.
مسیری که الان این شرکت داره دنبال میکنه اینه که آماده واگذاریه. هم به صلاح خریدار مراجعه کردن و ما در حال مذاکره با اونها هست، هر کدوم با شرایط مناسبتر و در نهایت در قالب یک آگهی مزایده این کار انجام خواهد.
اما طبق نامه‌ای که سال گذشته از طرف کارگران بیکار شده این کارخانه قدیمی مکتوب شده، آمده است که تعداد تولیدات شرکت به صفر رسیده و صاحبان شرکت هیچ گونه برنامه جامع راهبردی در خصوص ادامه تولید و یا افزایش سبد محصولات و بهینه‌سازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موجود ندارند. اما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، معتقد است محصولات ایرانی جنبه رقابت پذیری را در عرصه بین المللی از دست دادند و این مسئله مانع رشد و ادامه حیات آنها در دراز مدت می شود.
صنایع ایران از اون جهت نمیتونن در رقابت بین المللی بیان که اقتصاد ایران یک اقتصاد منزوی در جهان، خصوص بعد از انقلاب این انزوا بسیار شدید شد و با توجه به مشکلاتی که جنگ و تحریم ها و تنش های بین المللی به وجود آورد، قاعدتا این صنایع نمیتونستن استفاده بکنن از مزیت های بین المللی، چه از جهت ارتقای فناوری و چه از جهت داشتن بازار. یک کشوری که همواره در تنش هست با سرمایه گذاران بین المللی، با همسایه هاش، نمیتونه بازار به دست بیاره و طبیعتا امکان این که بتونه از مزیت های بین المللی سرمایه، فناوری، همکاری با مؤسسات استفاده بکنه باز میمونه. اما نباید فراموش کرد که اساساً صنایع ایران نوعی صنایعی بوده که برای جایگزینی واردات بوده و از ابتدا هم قصد این نبوده که به شکل رقابتی در عرصه جهانی ظاهر بشن.
در حالی که حامیان دو دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی یکدیگر را به مرگ صنایع متهم کرده و مرگ این کارخانه را عده‌ای ثمره مدیریت هزاره سوم و اصولگرایان به پسا برجام مربوط می‌دانند، اما حمید غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی، نقش دولت‌ها را در وضعیت فعلی تولید ناچیز دانسته و معتقد است در واکاوی شرایط فعلی باید عوامل بیشتری را در نظر گرفت. آنطور که ایسنا میگوید، صورت وضعیت سود و زیان شرکت ارج که در همین چند روز به رسانه ها درس کرده نشان میدهد که این شرکت از سال 86 به بعد هر سال زیانده بوده است. مجموع زیان خالص آن در سال 86 حدود 1.5 میلیارد تومان بوده است که در سال مالی 92 به بیش از 10 میلیارد تومان رسیده است.
پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گزارش میداد. ارج با 80 سال پشتوانه از نام و نشانهای دیرین و برجسته ساخته های بازرگانی ایران. فشارده خبرها 23:30 ایران.